ما بقیه شرکت‌هاشون هنوز دارن به شکل سنتی حرکت میکنن و بخش عمده از اقتصادش رو هم حالا همونطور که میدونید در واقع نفتش رو داره تشکیل میده، یعنی اقتصادی هستش که در واقع وابسته به نفت هستش. خیلی فضا
هم نرفته مثل امارات.
بله همینطوره، خیلی فضای کار وجود داره مخصوصا برای شرکت‌های ایرانی که خب ما ارتباط خوبی داریم با عمان از نظر دیپلماتیک و شرکت‌هایی که محصولاتشون قابلیت عرضه در بازار عمان داره میتونن در واقع بیان. بحث مثلا توریسم پزشکی یکی از موضوعاتی هستش که میتونه در واقع در عمان پیاده سازی بشه. ما پزشکان خیلی خوبی داریم در ایران، خب هزینه خدمات درمانی در عمان بالاست و اینا میتونن از خدمات پزشکان ما استفاده بکنن و موضوعات دیگه‌ای که در واقع وجود داره. خیلی به نظر من الان عمان داره روی بحث ویژنش که روی 2040 در واقع برنامه‌ریزی کرده کار میکنه که بیاد اون شاخص‌های نوآوریش رو توسعه بده. همون در واقع مهمانی که ما داشتیم در ویژن تور آقای عبدالوهاب، ایشون خب مسئول در واقع اون ایندکس نوآوریش هست، خب دارن تلاش میکنن که بیان سرمایه گذاری بکنن در این حوزه و هنوز خیلی به نظر من عقبتر از ایران هست، مخصوصا در بحث فناوری های مالی. ما واقعا تو بحث مثلا فینتک و فناوری مالی یه سر و گردن جلوتر هستیم از در واقع عمان و
اگه اون مشکلات حل بشه، حالا هم تحریم و اینها، امکان این اتفاقات هم هست
خیلی. یا توی موضوعات مثلا در واقع لوجستیک و اینها هم باز به نظر من
جای
کار داره و شرکت ایرانی میتونن این بازار رو بررسی بکنن. ما هم خب یه تجربه تقریبا 2-3 ساله داریم اونجا و به خیلی از شرکت هم کمک کردیم که در واقع بیان و محصولشون اونجا عرضه بکنن.
بسیار عالی. باز هم حالا بازار عمان و سایر همسایه‌ها رو بررسی می‌کنیم برای اینکه شما بتونید در واقع در اونها توسعه کسب و کار بدید، ارزآوری داشته باشید و این کمک کنه به کشورمون که در واقع جهان حرفایی رو برای گفتن داشته باشه. ممنونم رضا قوامی پور و این برنامه بارکد رادیو اقتصاد رو می‌شنوید. اما نکات مهم این بخش به جانشین پروری و وضعیت بحرانی نیروی انسانی اشاره کردیم، به نگاه مدیران و برنامه ریزی برای استعدادها گفتیم، پرورش مدیران آینده رو بررسی کردیم، از ارتباط مالی با دنیا گفتیم و به عنوان نمونه عمان و مسقط و فضای کار زیادی که داره رو بررسی کردیم، از جمله در لوجستیک. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یکی دیگه از بخش‌های برنامه بارکد هر هفته از چورتکه تا کیبورد هست. این بخش بیشتر آموزشیه، تجارت الکترونیک، ای کامرس، بازاریابی دیجیتال و بقیه موارد. می‌خوایم همراه بشیم با افشین گلستان و صحبت‌هاش.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت طلایی رو دارم که از طریق امواج شبکه رادیو اقتصاد و برنامه خوب بارکد باز هم با شما به گفتگو بنشینم و با هم تعامل کنیم و تلاش کنیم برای اینکه اقتصاد ایران عزیزمون رو یک گام به سمت جلو حرکت بدیم. امروز میخوام پیرامون معجزه تبدیل داده ها به خرد در سازمان با شما به گفتگو بنشینم. فراوری داده ها یعنی تبدیل اونها به ابزاری که بعد از استفاده از اون داده ها کسب و کار شما تغییر میکنه. ما یک فرایند 4 مرحله‌ای داریم که داده هامون رو تبدیل به اطلاعات، اطلاعات رو تبدیل به دانش و دانش رو تبدیل به خرد میکنیم. این که فقط شما ثبت کنید اطلاعاتتون رو به شکل‌های مختلف، فقط داده‌ها رو گرفتید. می‌دونید چند نفر امروز وارد مغازه شما شدن؟ این چند نفر میشه داده. می‌دونید فروش امروزتون چقدره؟ این عدد فروش میشه داده. می‌دونید که تعداد نفراتی که در ساعت‌های مختلف وارد کسب و کار شما شدن چند نفر بودن و بعد کم کم میتونید بر اساس اون تعداد نیروها رو برای ساعت‌های مختلف تغییر بدید. این تبدیل همون عدد فروش به اطلاعات، به داده است، به اطلاعاته که به شما کمک میکنه حالا فرایند تصمیم گیریتون رو عوض کنید. داده ها اطلاعات و اعداد و ارقام خام هستن. وقتی که همونها یک فراوری میشن، چه چیزی، کی، کجا به این گونه سوالات میتونید جواب بدید، حالا همون داده به اطلاعات تبدیل شده. مثلا به جای اینکه بگم عدد فروش من امروز 1,000,000 تومان بوده، میگم چی رو فروختم، از هر کدوم چقدر فروختم، تو چه ساعت‌هایی فروش اتفاق افتاد، معمولاً مشتریان تو چه بازه‌های سنی بودن که از فلان محصول استفاده کردن. حالا اینجا من اطلاعات دارم. اطلاعات اگر یک چیزی بهش اضافه شه و در کنار اون قرار بگیره به نام تجربه، تبدیل به دانش میشه. پس وقتی که ما ترکیب اطلاعات و تجربه رو با هم در هم آمیخته کنیم، چقدر سخت شد این کلمه، اون موقع است که ما دانش رو داریم، نالج رو داریم. نالج به شما کمک میکنه که بهتر از قبل تصمیم بگیرید. در واقع من میام این کارو میکنم، میگم طبق تجربه من بیشترین مشتریان من فلان ویژگی رو دارن، اطلاعات هم داره همین کار رو برای من انجام میده، اینا در کنار هم شما به یک گام بالاتر رسید. حالا اگر بیاید کنار دانش یک چیز دیگر رو هم اضافه کنید به نام عمل، شما میرسید به خرد. یعنی من دانشی دارم که توی تصمیم گیری هام ازش استفاده میکنم، بنابراین من اینجا خرد رو دارم. تفاوت خرد چیه و دانش؟ خرد دانش کاربردی شده است. یعنی من میدونم که تو چه ساعتهایی چه حجم از مشتری ها میان و بعد رفتارم رو عوض میکنم. مثلا به عنوان یک رستوراندار میدونم که پیک سفارش گیری من برای بیرون بر برای ظهر از ساعت 11:30 تا 2، پس شروع میکنم تعداد نیروهامو تو این ساعت اضافه تر میکنم. لازم نیست من نیروهای 8 ساعته داشته باشم، میتونم یک تعداد نیروهای 3 ساعته داشته باشم که اینها سفارش گیری رو قوی میکنم. میدونم که تعداد نفرات زیادی تو همون لحظه از فلان محصول سفارش میدن، پس من یک دستگاه گرم کن انتخاب میکنم که بعضی از غذاها رو بتونم با فرایند مثلا 4-5 دقیقه زودتر آماده داشته باشم، سفارش گرفته شد به سرعت ارسال بشه. اینجا خرد دیگه، خرد دانش کاربردی شده است. خرد به ما میگه که چه کاری رو انجام بدم، چه کاری رو انجام ندم، کی اون کار رو انجام بدم. یادتون باشه داده ها و اطلاعات از گذشته میاد، دانش مربوط به زمان حاله و خرد مربوط به آینده است. اگه میخواید تو آینده زندگی کنید، باید داده هاتون رو فراوری کنید. حالا پرسش اینجاست، تو کسب و کار شما همین لحظه فقط اطلاعات رو دارید رو میزتون استفاده میکنید یا حتی تو گام داده موندید؟ کسب و کارهای مختلفی رو من آنالیز کردم، اکثریت این کسب و کارها تو فرایند داده موندن، تعداد اقلیتی از داده به اطلاعات رسیدن و تعداد بسیار بسیار کمتری از اطلاعات رسیدن به دانش و تعداد نادری که شاید کمتر از مثلا عدد 500 باشه توی کشور ما، دارن بر اساس رفتار خرد از داده هاشون استفاده میکنن و اونها همون رهبران بازار هستن. امیدوارم که من افشین گلستان بتونم در موفقیت شما عزیزانم سهم داشته باشم و با هم خوشحال باشیم به اینکه پولهای حلال بزرگ برای کشور عزیزمون خلق میکنم. شاد باشیم.
خب ممنونم از افشین گلستان و بخش از شورتکت تا کیبورد. اما در استودیو رضا قوامی پور با ماست. رضا فکر میکنم بودن یه رو 20 دقیقه دیگه ما زمان داریم و بریم سراغ فرصت ها. ما چالش ها رو بررسی کردیم. اگه بخوایم فرصت ها رو بگیم، به خصوص این که حالا در کشورهای اطراف چه فرصت هایی وجود داره، کدوم سازمان ها، شرکت ها، مجموعه ها، استارتاپ ها فضای کار بیشتری دارن، به چی میتونیم اشاره کنیم؟
همونجوری که حالا من میخوام اشاره کنم به همون جمله‌ای که در ابتدای صحبتمون در واقع گفتم، این که دنیا داره به سمت دیجیتالی شدن میره و آینده دیجیتالی از اونچه که فکر میکنیم بهش نزدیکتر هست. الان خیلی از شرکت‌های بزرگ و در واقع شرکت‌هایی که بیشتر تو فضای سنتی کار می‌کردن دارن میرن به سمت اقتصاد دیجیتال. اصطلاحاً یه سری از شرکت‌ها هستن که میگن ما می‌خوایم AI enable بشیم، یعنی فرایندهای هوش مصنوعی رو وارد در واقع صنایع خودمون بکنیم. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خیلی از صنایعی که بالادستی هستن دارن میرن وارد این فضا بشن. برای شرکت‌هایی که در واقع توی این موضوعات کار می‌کنن خیلی در واقع فرصت‌های مختلفی وجود داره که بیان صنایعی که تا امروز سنتی بودند و در واقع توی در واقع صنایع بالادستی قرار می‌گیرن رو وارد این حوزه بکنن و فرایندهاشون رو بیان تسهیل بکنن، تسریع بکنن از طریق در واقع فناوری های مثل هوش مصنوعی که خب امروزه در همه جای زندگی ما به نوعی داره نفوذ میکنه. بنابراین نکته اول همین در واقع اقتصادی هستش که الان سنتیه و قرار هستش که به زودی دیجیتالی بشه. این یکی از موضوعاتی هست که مثلا فرصت های خیلی زیادی درش وجود داره. فرصت های دیگه‌ای که هست، خب شرکت هایی که الان در ایران کار میکنن میتونن در واقع بیان انعطاف پذیری خودشون رو، یعنی انعطاف پذیری محصول یا خدمتشون رو با فضای بین‌المللی بیشتر بکنن. ما متاسفانه شرکت هایی داریم که علارغم این که دارن روی لبه تکنولوژی کار میکنن اما اون
انعطاف شاید داخلیه.
آره متاسفانه اون محصولشون یا خدمتشون فقط برای مصرف داخل توسعه پیدا کرده. این رو باید در واقع این نگاه رو داشته باشن که بیان محصولاتشون رو با دید بین‌المللی بسازن و اینجوری نباشه که فقط برای مصرف داخل باشه. ما الان مثلا شرکت هایی داریم که در واقع محصولشون خیلی راحت در فضای بین‌المللی داره استفاده میشه، کمان که اصلا هیچ کس هم نمیدونه اینا کور اصلی تیمشون در ایرانه. در مقابل شرکت هایی داریم که واقعا از نظر تکنولوژی و فناوری خیلی پیش رفته هستن اما خب اون انعطاف پذیری لازم رو نداشتن. این فرصت خیلی کلیدی هستش که بیان انعطاف پذیری و اون لایه‌ای که در واقع برای بین‌المللی سازی شدن اون شرکت هست رو توسعه بدن.
عالی، ممنونم از رضا قوامی پور. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما نکات مهم این بخشمون، از AI enabled گفتیم و اینکه صنایع دارن به سمت هوش مصنوعی و فعالسازی اون در کسب و کارشون میرن. انعطاف‌پذیری کسب و کارا با فضای بین‌الملل رو گفتیم و اینکه محصولات رو با دید جهانی تولید بکنیم یا خدماتمون رو. و این مهمه که ما بتونیم محصولات و خدماتمون رو برای کل دنیا بسازیم. بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد. رضا قوامی پور که کارشناس توسعه کسب و کار بین‌الملل هست در استدیو برنامه بارکد رادیو اقتصاد همراه ماست. رضا، تقریبا 7-8 دقیقه پایانیه و جمع‌بندی با نگاهی به آینده، من حالا باز عمان رو اگه بخوایم جمع‌بندی کنی، فکر کنی الان عمان، مسقط برای کدوم کسب و کارا به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال فضای کار زیاد دارن؟ تو به توریسم پزشکی اشاره کردی و همینطور در واقع خدمات لوجستیک، اما استارتاپ های AI آیا میتونن اونجا موفق باشن؟ آیا در حوزه های دیگه نظر چیه؟
من به سوال شما از دو وجه نگاه میکنم. وجه اول این هستش که ما بیایم شرکت ها رو، محصولات و یا خدماتشون رو در عمان عرضه بکنیم. وجه دوم این هستش که شرکت ها بیان عمان رو به عنوان یک پایگاه قرار بدن برای توسعه فعالیت هاشون به دنیا. خب یک مزیتی وجود داره در عمان که برای ما ایرانی ها بس رفت و آمد و اینها خیلی چالش های خیلی بزرگی نداریم و رفت و آمد تقریبا راحت هست.
هر روز پرواز هست و دو ساعت و نیم.
آره پرواز هست و خب هزینه‌اش هم معقوله، ویزا نمیخواد و خب این در واقع فضایی هستش که در عمان وجود داره و همیشه هم کشوری بوده که نرخ رشد اقتصادیش مثبت بوده و اقتصادش همیشه در واقع توی جریان خوبی قرار گرفته و از طرفی هم خب ارتباطش با دنیا برقرار هست. یعنی این حالا بس تحریمایی که وجود داره برای ایران، از این جهت میتونیم به عنوان یک فرصت بهش نگاه بکنیم که برای شرکت‌ها میتونه مثبت باشه. بچه اول که بس توسعه فعالیت‌ها در عمان هست، خب عمان خیلی مارکت بزرگی نداره، جمعیتش حدود 4-5 میلیون هست و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای شرکت‌هامون خیلی بازار بزرگی باشه.
جمعیت کل عمان 1/3 پایتخت تهران.
آره دقیقاً. ولی خب توی یه سری حوزه‌های خب اینا محصولات و یا خدمات شرکت ایرانی میتونن مصرف بکنن. بحث مثلا پزشکی که حالا اشاره کردیم، بحث گردشگری هست. خب الان خیلی از عمانی‌ها میان در واقع سفر در شمال ایران از فضای در واقع گردشگری ما استفاده میکنن. شرکت هایی که در حوزه گردشگری هستن میتونن به اینا خدمات عرضه بکنن، توی بحث توریسم سلامت میتونن در واقع کار بکنن. اونجا الان مثلا توی بحث های مثل بیمه که اتفاقا با هم رفتیم آرشان در سازمان بورس، دیدیم که حتی مثلا یک پلتفرمی وجود نداره که شرکت های بیمه ای بیان خدماتشون رو اونجا معرفی بکنن و مردم بر اساس حالا نرخ خدمات شرکت های مختلف تصمیم بگیرن. باید برن تک تک بیمه ها رو استعلام بگیرن و خب این یک به نظرم فرصت برای شرکت های ایرانی.
ما مقایسه بیمه اینا هم نداشتن
دقیقاً. یا مثلا توی بحث مثلا کالای دست دوم یا خدماتی از این جنس، هنوز مثلا پلتفرم اونقدر رشد نکردن. زیرساخت لوجستیک عمان هنوز در واقع اونقدر نتونسته توسعه پیدا بکنه و خیلی از گردشگرایی که میان ناگزیر میشن که ماشین اجاره بکنن برای رفت آمدشون.
خیلی گرون بود حمل و نقل.
دقیقاً. خب اینا مثلا فرصت هایی هستش که میتونه استفاده بکنه اون شرکتی که میخواد بیاد. و به نظرم خوندن گزارش های مختلف از بازار کسب و کار عمان میتونه یه دید کلی بده، ضمن اینکه خب حضور در نمایشگاه ها و در واقع رویدادهای مختلفی که در عمان هست به نظرم میتونه کمک بکنه که حالا شرکت ها با یک دید خوبی انتخاب بکنن.
اگه بخوای کشورهای دیگه ای که پتانسیل بالایی برای بین‌المللی شدن دارن رو اشاره کنی، چون منطقه CIS هم هست، منطقه منا هم هست، حالا عمان به عنوان یک کیسی که چند روز قبل بررسی کردیم داشتیم، ولی دیگه کجا رو پیشنهاد میدی؟
مثلا کشورهای دیگه ای مثل ازبکستان به نظرم الان فضای خوبی هست برای شرکت ایرانی که بیان اونجا حالا پایگاهی داشته باشن. و حتی خود ازبکستان مسئولش رو توصیه بدن. ازبکستان حدود 40 میلیون جمعیت داره و آره تقریبا یعنی از نظر اقتصادی هم الان توی 4-5 سال اخیر خیلی خوب رشد کرده و فضای نوآوریش هم داره همگام با اون رشد میکنه. من خب دو هفته پیش اونجا بودم و مثلا آی تی پارک ازبکستان داره سرمایه گذاری میکنه که شرکت های مختلف بیان و محصولاتشون اونجا عرضه بکنن. برای شرکت های خارجی خیلی تسهیلات گذاشته و مشوق های مختلف رو تعیین کرده. توی کشورهای باز مثلا حاشیه خلیج فارس ما امارات و قطر رو داریم که اونجا هم حالا امارات یه مقدار خب سخت‌تر شده برای رقابت، ولی مثلا توی قطر باز فرصت های خوبی وجود داره که حالا شرکت ها بیان در واقع بررسی بکنن.
عالی. و به عنوان آخرین سوال، آینده اقتصاد دیجیتال رو چطور پیش می‌بینی به خصوص در ایران؟
خیلی روشن میبینم و ناگزیر هستیم به این سمت حرکت بکنیم. این چیزی نیستش که بخوایم انتخابش بکنیم، این به این سمت به سمت دیجیتالی شدن باید بره و امیدوارم که در واقع از این قطار توسعه جا نمونیم و همگام با دنیا بتونیم در واقع مسیر دیجیتالی شدن رو پیش بریم. و امیدوارم که شرکت‌های سنتی و شرکت صنایع بالادستی ما هم در واقع همگام با این موضوع وارد این فضا بشن، ورود به بورس راحت‌تر بشه، سرمایه‌گذار خارجی بیاد و بتونیم انشالله شکوفایی اقتصاد دیجیتالمون رو در آینده نزدیک ببینیم.
ان شاءالله. رضا قوامی‌پور کارشناس توسعه کسب و کار بین‌المللی و خب خیلی در تلاشه که بتونه در واقع گام‌های بزرگی رو در توسعه شرکت‌ها استارتاپ‌ها در دنیا برداره. ما میتونیم از کشورهای اطراف هم استفاده کنیم، همونطور که گفتیم به عنوان پلی برای آینده. خیلی خلاصه بخوام بگم، به عنوان یه کیس خیلی در واقع اینکه آنالیز کردیم، عمان رو بررسی کردیم برای توسعه محصولات به دنیا و از نرخ رشد اقتصادی مثبتش گفتیم. اینکه خوندن گزارش‌های مختلف میتونه به شما برای دید اینکه در کدوم کشور وارد بشید، حالا یا برای خود اون کشور بازار هدفتون باشه یا برای کل دنیا صحبت کردیم و از جمله به کشورهای منطقه CIS به ازبکستان هم اشاره کردیم. شاید یه مقدار ناشناخته باشه بازارش برای ما، ولی قطعاً میتونه خیلی کمک کنه. رضا خیلی ممنونم که در بارکد مهمان ما بودی، به امید اتفاق خیلی خوب و ممنون از تلاشات.
ممنون از شما آرشان و عوامل خوب برنامه بارکد. امیدوارم که گفتگوی ما مورد رضایت شنوندگان شما قرار بگیره.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنونم از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه بارکد. شما اگر این برنامه از دست دادی، تکرارش جمعه ساعت 16 پخش میشه از ایران صدا و برنامه ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید، دوباره گوش کنید یا حتی اون رو دانلود کنید و بارگذاری کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. تا هفته آینده و بارکد دیگر، خداحافظی میکنم از شما. خدا نگهدار. بدرود.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
آن روی سکه
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه، به این برنامه خوش آمدید. حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی به عنوان وعده صادق دو واکنش‌های زیادی را در محافل خبری و کارشناسی جهان برانگیخت. در این قسمت از آن روی سکه مروری خواهیم داشت بر بازتاب‌های این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان شنونده برنامه ما باشید. پاسخ ایران به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هر گونه تجاوز و تهدیدی را با قاطعیت پاسخ داده و هزینه سنگین را به متجاوز تحمیل خواهد کرد. پاسخ موشکی ایران علاوه بر ابعاد نظامی، بازتاب‌های روانی مهمی در اراضی اشغالی به همراه داشت و موجی از بیم و نگرانی را بر جامعه صهیونیستی حاکم کرد. بشنوید گزارشی را در همین باره از داخل اسرائیل.
اونجا روی زمین چه در جریانه در اسرائیل؟
بله، خب من از پناهگاه بیرون اومدم، توضیح بدم. البته ارتش اسرائیل همچنان توصیهش این هست که یا در کنار پناهگاه باشید یا در پناهگاه. من در کنار پناهگاه هستم، از اینجا تا پناهگاه 30 ثانیه بیشتر طول نمی‌کشه برم.
آثار گسترده نظامی و روانی عملیات وعده صادق دو برای صهیونیست‌ها قابل کتمان نبود و دستگاه تبلیغاتی این رژیم به رغم همه تلاش‌هایشان نتوانستند اخبار این رویداد مهم را سانسور کنند و سرانجام در موضعی کاملا انفعالی نسبت به ابعاد موفقیت آمیزان ناگزیر به اعتراف شدند، به گونه‌ای که رسانه‌های صهیونیستی که در ابتدا به دنبال الغای عدم موفقیت این عملیات بودند به تدریج عقب نشینی کرده و از موفقیت آن سخن گفتند. گزارشگر شبکه ایران اینترنشنال در همین باره از اراضی اشغالی این چنین می‌گوید:
آن چیزی که ما تا الان میدونیم این هست که شماری از موشک ها یا ترکش های اونها به نقاطی خورده در اسرائیل، از جمله در به ساختمانی در شمال اسرائیل، مناطق دیگری در منطقه شارون که اون هم در واقع در حومه تلاویف هست در مرکز اسرائیل و همچنین در صحرای نگف ما میدونیم که جاهایی خورده.
ابعاد گسترده و غافلگیری کننده حمله موشک ایران نه تنها محاسبات امنیتی صهیونیستا را برهم زد، بلکه سیاست‌های تبلیغاتی آنها را ناکارآمد ساخت و تناقض‌گویی‌های آنها درباره تأثیر این عملیات نیز نتوانست از اهمیت آن بکاهد، تا جایی که مقامات صهیونیستی از آن کردند ایران کم سابقه ترین حمله نظامی را در تاریخ رژیم صهیونیستی رقم زده است. بشنوید از خبرنگار صدای آمریکا در این باره.
جلسه ای رو آقای بایدن تشکیل داده و در این جلسه راجع به این صحبت کردن که چگونه میتونن به اسرائیل در دفاع از خودش کمک بکنن. پنتاگون الان میگه که همچنان در حال رصد وضعیت هستند، روشن نیست که این حمله تمام شده باشه، آیا سری دیگری در کار هست یا نه. منتها میدونیم که به شکل فعالانه ایالات متحده نقش داشت در گرفتن و زدن موشک‌های جمهوری اسلامی در کمک به پدافند هوایی اسرائیل، ولی هنوز تا به این لحظه نمیدونیم آیا نیروهای آمریکایی در منطقه تونستند تعدادی از این موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی رو بزنند یا نه. هنوز هیچ کدوم اینها روشن نیست. پنتاگون میگه که در حال رصد وضعیت هستند، باید منتظر باشیم ببینیم که ایالات متحده چه نقشی ایفا کرده. اردن به لحاظ جغرافیایی بسیار مهم است، بین اسرائیل و ایران واقع شده، آیا اونها نقش فعالی داشتند؟ الان میدونیم که آسمان اردن، عراق و اسرائیل، آسمان حریم هواییشون بسته شده. هنوز جزئیاتی نداریم، کشورهای منطقه آیا نقش داشتن یا نه، چه تعداد موشک بالیستیک بوده، چه تعدادی رو تونسته پدافند بزنه. اما اون چیزی که روشنه اینه که در تل آویو و در اورشلیم خودمونم به چشم دیدیم بر اساس تصاویری که داشت به شکل زنده می آمد، تعدادی موشک به زمین خورد.
توهم حملات یک طرفه و اقدامات کور تروریستی صهیونیست‌ها در غزه و لبنان با عملیات وعده صادق دو در هم شکست و صهیونیست‌ها دریافتند که گنبد آهنین پوشالی آنها نمی‌تواند امنیت ادعای آنها را تضمین کند. ترفند تکذیب و انکار نیز برای صهیونیست‌ها نتوانست آرامش بخرد و در نهایت آنها نیز زیر بار فشار واقعیت‌های صحنه چاره‌ای جز اعتراف نیافتند. بشنوید سوال و جواب شبکه ایران اینترنشنال و خبرنگار آن در آراضی اشغالی را.
بابک تو به ما بگو از شرایط در تل آویو. تصاویر تلویزیونی که منتشر میشد دست کم روی تصاویر زنده به نظر میمد که بعضی از این موشک‌ها به زمین خوردن یا شاید بقایای اونها به زمین خورده.
روزنامه سعودی الشرق به منابع خودش میگوید که هدف حمله جمهوری اسلامی فرودگاه‌های خطریم و نباتیم بوده. این دو فرودگاهی هستن که گفته میشه هواپیماها از اونجا برای کشتن نصرالله بلند شدن. همچنین پایگاه گلیلوت بوده. پایگاه گلیلوت در شمال تل آویو هستش، جایی که گفته میشه که رکن اطلاعات ارتش اونجا هستش.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
وعده صادق دو، بلوف‌های تکراری صهیونیست‌ها در برخورداری از دفاع آهنین را برملا کرد و نشان داد نمی‌توانند در یک رویاروی جدی به تصورات نادرست خود از سامانه‌های دفاعیشان متکی باشند. حمله ایران به صهیونیست‌ها هشدار داد که اتکا به سامانه‌های دفاعی شکننده و دلبستن به حمایت‌های متزلزل متحدان غربی هرگز نمی‌تواند برای آنها امنیت ایجاد کند. سوال جواب مجری و کارشناس ایران اینترنشنال را در این باره بشنوید.
آنچه که اسرائیل در این مدت کرده بود، حمله به فرماندهان حزب الله، بعداً ترور فؤاد شکر، در 12 ساعت بعدش حمله به هنیه در تهران در روز تحلیف، این اواخر دیگه حسن نصرالله، کاملا این توازن وحشت رو به هم زده بود. و ببینید به خاطر فهم اینکه این توازن به هم خورده بود، نگاه کنید که در حامیان جمهوری اسلامی چه ولوله‌ای افتاده بود که آقا چیکار باید کرد دیگه، شما انقدر پرچم اسرائیل آتیش می‌زدیم و الان روزش هستش. این واکنشی که تهران نشون داده البته نسبت به واکنش قبلی روشن هستش که جدیت بیشتری درش هست. این قابل مشاهده است. یعنی چی؟ در اونجا آمدند و اعلام قبلی کردند و 5 لایه دفاعی ایجاد شد: اردن، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و خود توان رصد کردن اسرائیل. گفته شد حالا 99% موشک‌ها رهگیری شده بود. این دفعه این اعلام به امریکا نشده، اعلام امریکا نگفتش که به ما قبلا اطلاع داده شده. یک دو میزان به اصطلاح مثلا اون پهبادهایی که 6 ساعت طول میکشید بره برسه، خب اونم جزء پرتابهای دفعه قبل بود که شوخی بودش، اما این دفعه از موشک‌های بالیستیک فتح با 12 دقیقه رسیدن استفاده کردن و به گفته مقامات صاحب نظر 2 برابر ظرفیت ویرانگری نسبت به قبل رو داشت. یعنی جدیت در اینجا بیشتر بوده.
تلاش محافل همسو با جریان‌های خبری صهیونیستی در دروازه‌بانی و سانسور اخبار مربوط به حمله ایران با همه هیاهوهای اولیه به یک بار فرو ریخت و آنها ناگزیر شدند بخشی از سانسور خبری خود را کنار گذاشته و به صورت محدود از اصابت موشک‌های ایرانی به اهداف راهبردیشان سخن بگویند. بشنوید از خبرنگار CNN در اراضی اشغالی.
ویدیو تازه منتشر شده نشان می‌دهد تعدادی از موشک‌های ایران به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده است. در این ویدیوها برج کنترل پایگاه دیده می شود، در حالی که موشک پس از برخورد منفجر شده و پس از برخاستن دود صدای اصابت موشک های دیگر به گوش می رسد و همچنین انفجارهای دیگری به وقوع می پیوندد.
به هر روی عملیات وعده صادقه دو نشان داد که نه تنها سامانه های